بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه مانند جلسه گذشته گفتگو می‌کنم با جناب استاد سید محمد رضا موسوی نسب پیرامون مسئله نفاق در قرآن. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما امام العصر، و امنون علینا به رضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. همینطوری که جلسه گذشته درباره نفاق صحبت کردیم،
بله،
عرض کردم که یکی از صفات بسیار بدی که اسلام و قرآن از اون یاد میکنه و باید به خدا پناه ببریم صفت نفاق. و درباره انواع نفاق هم صحبتی کردیم که گاهی نفاق اعتقادی است، یعنی بعضی ها با اعتقادات بازی میکنن،
بله،
اخلاقی است و عملی است. ما چرا بعضی ها رو به نفاق میارن؟ مجموعه روایاتی هست، من خیلی نمیخوام به روایات بپردازم، اما بخشی از اینها رو بهش تأکید میکنم که انسانهایی که این گونه اند درشون صفت نفاق رشد میکنه. اولین ویژگی های آدم منافق اینه که آدمایی که دچار یک ذلت نفس، پستی نفس، یک احساس کمبود در خودشون دارند، این آدم ها هستن که دچار نفاق میشن. و روایت فرمود من هانت علیه نفسه لا تأمن شره، کسی که نفسش براش سبک شده از شرش ایمان در امان نیست. و روایت از معصوم هست نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه، نفاق انسان از او ذلت نفسی است که آدمی در خودش میابه. من خودم وقتی کوچک آدمی با کرامت بزرگوار، آدم بزرگوار، آدم دارای شأن و شخصیت، هیچ وقت نمیاد دروغ بازی بکنه، دروغ نمیگه. پس این ریشه در ذلت نفس داره، برای ما خواهد یه جوری خودشو نشون بده و گرفتار نفاق میشه.
میشه که آدمی که اهل نفاقه اهل حالا خودنمایی و
اینجا کشیده میشه، میخواد خودشو نشون بده، مجبوره که برای یکی از جهاتش هم این که حب جاه و مال و نفسه. یعنی من که نفاق میکنم بالاخره میخوام یه جای خودمو جا بزنم،
یه جایی برسم، خلاصه
پولیه، پستیه، اصلا هیچ اعتقادی به نظام و جمهوری اسلامی و اینا نداره، اما میخوام جا بریم و موقعیت پیدا کنیم و وضعیت مالیمون خوب میشه، شأنیتمون خوب میشه.
یه ضرور مسئله عامیانه است که میگن فلانی حزب باده،
بله، اگه باد بیاد بنده خدا میره بالاخره اون نتیجه خودش رو بگیره. با همه من میاد اصولگرا باشه، میره برای اونا پوستر میزنه، اصلاح طلب باشه برای اینا هم پوستر میزنه، اصلا هیچ کدوم اینا هم نباشه،
اصلا اینا منفعت طلبن،
منفعت طلب
بالا منافع خودشون،
اصلا همین منافق منفعت تعبیر جالبه، شما به دنبال منافع خودش، اصلا از نظر ارزش اخلاقی سودگرایان، کجا نفعته؟ اینا راست میگم، اونا دو تو بید کجا سودته،
کجا لغمش چربتره. عجب.
اگر جنگ هم بره میخواد بره تو جنگ سودی ببره،
امتیازی
اگر نمیره این سوره توبه آیاتش، حالا من خدمتون بعدن خواهم گفت که اینا چی نمی کنند، شکست می خواهیم. من گفتم پیر نرید، من 10 بار به شما گوش به هم نکردید، پیروز میگم یعنی بر ما اشاره کردیم که بریم. بالاخره هر جایی سود خودشون، انسان های منفعت طلب، آدم هایی که چون روایت فرموده میفرماید ایاکم والمراء والخصومه، مواظب باشید اهل جدال نباشید، اهل دشمنی نباشید، برای خاطر اینکه اینها باعث میشه در قلب شما نسبت برادرانتون دشمنی و نفاق ایجاد بشه. آدمایی که اهل جدال و بحث و دعوا و اینا هستن، تلاششون هم برای این بالاخره خودشون رو همیشه حق به جانب نشون بدن.
بله.
زمان میفرماید این آدما هم ریشه نفاق رو دارن. در واقع دروغ هم که ریشه همه بدی هاست، آدمایی که دروغ میگن خیلی احتمال داره در دامن نفاق گیر بیفتن. البته توی روایات ما هم آمده است که کسانی که خیلی اهل لهو و لعب و اطراف و اسراف و خوشگذرونی زیاده هم که یه تعبیری همون منفعت طلبی ها متو از سنخ و جنس خوشگذرانی، خلاصه موسیقی اونجایش که فرمودن حرامه، اطرابش و مخصوص مجالس لهو و لعبش، اینا از اینا بدشون نمیاد. وقتی تو دامن این غرق شدی، یک خاصیت در حضرت امام میفرمایند موسیقی اراده های معنوی انسان رو از بین میبره.
بله.
وقتی گرفتار اینها شدی، میبینی آدمی که اهل این چیزا هستن دیگه اهل نماز و عبادت و هم کارم دست میزنن تا دلت بخواه، و موسیقی های حرام این زمین ساز نفاق در انسانه. پس یک جهتی هم که بعضی چیزها حرام میشه برای خاطر اینکه این صفات بدو در انسان به وجود میاره.
پس میشه گفتش که آدمایی که منافق هستن، حالا شما مثلا بحث موسیقی اشاره کردیم، از ذهنم حتی رفت به سمت کسب مال حلال، یعنی خیلی تساهل و تسامح داره دیگه، حالا از هر راه پول دست آورد، حالا ممکن از روی رانت باشه، زده بند باشه، پارتی بازی باشه. بله. تاثیر میذاره دیگه.
حالا منافق که دین نداره، به سلامتی دینی نداره، بدتر از دین، حالا بدتر از این دی تصور نداره، بدتر از این متأسفانه انسانیت هم نداره. وقتی انسان نبودی، انسانیت به معنای آدمیت، ممکن تن آدمی شریف از به جان آدمیت اگر این نبود، چون دنبال منافعش هست و هزاران هزار آدم هم ذلیل بشن، کشته بشن، بیچاره، برای این هیچ مشکلی نداره، حلال و حرامش
درست.
شما میگه دولت میگه هیچ عاملی نباید باعث مثلا این بشه که دلار بعد از انتخابات برد بالا، سکه برد بالا، اما یه عده هستن منافعشون در اینه، هزاران نفر بیچاره میشن برای خاطر اینا، در وجود اینها مال و ثروت کاری کرده که اون آدمیتی که دین میخواد در انسان به وجود بیاد در اینا به شکلی مرده است.
بسیار.
منافق این روح مرده انسانیت رو داره.
خوب، خیلی ممنون. یه بخشی رو با هم دیگر ببینیم و بشنویم، یک میان برنامه رو برمیگردیم، بحث ما ادامه داره.
خداوندا، خداوندا، تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی کنی. تو بنده ای را که همه سرمایش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون، همچنان با شما هستیم با این برنامه که داریم پیرامون بحث نفاق صحبت میکنیم، و اشاره کردن جناب استاد که منافق منفعت طلبه و هر کجا که منافعش اقتضا کنه رفتارش به همون شکل میشه، خودش رو به همون رنگ در میاره و ممکنه بعدن رنگ عوض کنه. پس منافقی متلون هستن جناب استاد.
بله. مذبذبین بین ذلک، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینا میمن بالاخره بگردیم ببینیم منافع ما کجاست، اونجا سر کله اینا پیداست.
درست.
اما یه نشانه های فردی و اجتماعی در آیات قرآن و روایات ما نسبت به منافقین مطرح شده. این نشانه ها را من چند تاش رو میتونم خدمتتون عرض کنم. اولین نشونش که به خدا پناه میبریم که ما در زمره اینا نباشیم، فرمود سستی در مسائل عبادی و دینی. وقتی که صدای اذان بلند میشه، حالا بعضی دیدید تا اذان بلند میشه با تمام اراده و انرژی آمادن برای اقامه نماز، خوشحالن که داره صدای اذان بلند میشه و اشهد ان لا اله الا الله میگن، اینا صدای اذان میشنند، این دوار وقت اذان شد. مصیبتی روی شانه های اینها میاد، گویا کوهی روی شانه های ایناست که البته یه وضوئی بگیرن دو رکعت نماز بخونن. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، با یه کسالتی، با یه خستگی. البته اگر در جماعت باشه و اونجا بهتر، مثلا مدیرشون هم اونجا باشه
تا صف اول هم میره.
بله، بالا بالینشون هم خیلی میکشن، ولی اگر خودشون بخوان نماز بخونه میبینه بنده خدا همینطور مثل ژله داره میرود و میاد. فرمود آدم منافق
سستیه
در از عبادت، عباداتش از شدت. آمد پیش معاویه، میگن معاویه نزدیک مسجد بود ظاهرا، صدای اذان آمد و در اذان مؤذن گفت اشهد ان محمدن رسول الله. معاویه خیلی به هم ریخت. یکی اونجا بود، دارم مغیره بود، بهش گفت که چه خیلی به هم ریختی؟ گفت ما پدرم، اجداد ما هر چی که کردن، خلاصه با پیغمبر جنگ کردیم، مبارزه کردیم، نشد.
هنوز این صدا از مؤذن میاد.
پیغمبر از دنیا رفته، هنوز از مؤذن ها دارن اسم پیغمبر را، از شنیدن نام پیغمبر اینا میریزن به هم، از شنیدن نام علی میریزن به هم. چرا اشهد ان علیان بگید؟ آدم منافق نسبت به مسائل دینی مذهبی حالت سستی داره، حالت مبارزه داره و یک روح استکباری داره که از بندگی و تواضع و فروتنی در مقابل خدا و بندگان خدا به شدت پرهیز میکنه و دوری میکنه. از ویژگی های به سلامتی منافقین که تو روایات ما آمده، فرمودن آدم منافق 4 علامت داره.
این علامت فردیه دیگه،
فعلا فردی هاش داریم تا بسیم به اجتماعش. معصوم علیه السلام فرمودن 4 من علامات نفاق، 4 چیز هست از علامات نفاق.
بله.
یکی قساوت القلب، آدم منافق کم کم دیگه قلبش قسی میشه، سخت میشه، نه دیگه عشقی، نه بکایی، نه حزنی، نه اندوهی، نه تباکی، سخت مثل صخره، مثل سنگ. و جمود العین، وقتی قلبمون قسی شد دیگه عشق چشمی هم نداره. حالا روزه و گریه و اینا که چی، از مظلومین عالم را، مظلومین غزه رو میبینه، شهدای ترور رو میبینه، عوض این که همراهی کنه فقط نقد میکنه، من نگفتم بی خود که این جنگ را انداخته، دشمنی ها و خصم را نمیبینه، مظلومان را نمیبینه و صحبت میکنه و سخن میگه، نمک بر زخم هام هم میریزه. ولی اصرارو علی الذنب، فرمود آدم منافق
اصرارو بر گناه،
گناه روی گناه بدش نمیاد، ترکن نمیکنه، گران فروشی روی گران فروشی،
مال مردم خوردن
روی حرام و حلال کردن روی و الذنب علی الذنب. و نکته مهمترش اینه که اینها به جایی میرسن که ولی حرص علی دنیا، نسبت به دنیا و مال دنیا آدم منافق
حریص میشه،
هرچی هم که بهش میدن کفایت نمیکنه، یه جا پست میاد، یه جا بالاتری، حقوق بالاتری، جمع حرصش هم زیاد میشه. نشانه های فردی منافقه. و یکی از نشانه هایی که خیلی مهمه، تحمیل میل خود به خانواده است. این خیلی نکته جالبی است. آدم منافق معصوم علیه السلام فرمود المؤمنو یأکلو بشهوت اهله و المنافقو یأکلو اهلهو بشهوته. فرمود آدم مؤمن به جایی میرسه که همش میگه خانوادش چی میخوان، بچه‌هاش چی میگن، زنش چی میگن، امشب چی شام بخونیم، خانوش میگه مثلا امشب ما میخوایم مثلا تخمور بخونیم، نه نمیگه نه، میگه باش تخمور میخوایم با نون پنیر هم میسازم. اما آدم منافق این طوری میگه هرچی من میگم
همه باید تابع و مطیع او باشن،
شیدمان خانواده این طور باشه، تلویزیون این طور باشه، مبلیت. آدم مؤمن میگه خواه این زن بچه ما از صبح تا شب تو خونه هم که رفتیم بیرون، تو هر جور میخوای زندگی رو مدیریت کن، اما در محدوده حلال و حرام های خدا هم.
بله.
معروفه که حضرت امام وقتی که ازدواج کرده بودن به خانومشون فرموده بودن که ببین خانم، شما هر کار میخواهی بکنی، هر جا میخواهی بری، اندازه من مانعی نداره، فقط مواظب باش کار حرام انجام نشه. آدم که نمی کنی دوربین باش، هی مراقبت کنه. بعضی ها من هزاران قانون میگذارن، هفته یک بار حق داری به مادرت پدرت زنگ بزنی، بیش از این نی. یعنی توی مشاوره گاهی از این حرف ها میشن.
اینا جز صفات
آدم منافق بر خانوادش زخم میگیره. انسان مؤمن سهل میگیره، ولی در چارچوب حلال و حرام الهی. یعنی اگر پسرش گفت من میخوام شراب بخورم، محکم وای میسته، ولی اگر خواست یک کار حلالی انجام بده، اونجا میگه کار حلاله، حلال خدا هم کسی که حرام نکرده. میلتون، علاقتون در کارهای حلال یک وسعتی به زن و بچهش میده. این از بیشگاه آدم های مؤمن و منافق. منافق برعکسه، که هر چی من میگم یک استعداد خاصی در خانواده داره، کنترل زیاده، محبت تو خانواده کمه. اما یکی دیگه از ویژگی‌هاشون بله که خیلی مهمه، دشمنی نسبت به اهل بیت امیرالمومنین. یکی از علامت‌های آدم منافق اینه.
خب اینا در ظاهر که مثل همه مردم جامعه اسلامی هستن،
بله ظاهرش اینه، اما باطنش رو بگردیم میبینیم که داره ضربه خودش رو میزنه. حالا یه مقداری پیچیده است، نیازمند به توضیحه. گاهی میاد بله به قول شما در ظاهرم میگه بخن بخن لکه یا امیر المومنین تو شدی ولی ما اصبحت و ما صبح کردیم، خدا رو شکر الحمدلله تو امام مایی ولی مایی، اما تمام فکر و تصور و برنامه ریزی من برای اینه که بالاخره امیر المومنین و علی رو از اون جایگاهی و موقعیتی که داره کنارش بزنم. در ظاهر قصه حالا توی روابط اجتماعی هم عرض خواهم کرد نسبت به حاکم اسلامی میاد خیلی تعریف تمجید میکنه، ولی در عمل جور دیگه است. خالی آقایی میگفت که رئیس ما به ما میگفت که شما هرچی که رهبری میگه بگه چشم چشم، بعد هر کار دلتون خواست انجام بده. اتفاقا ما در زمان امام هم همینطور بودیم.
عجب.
احترام امام رو خیلی نگه میداشتیم، روح منی خمینی بلچکنی از این حرف خیلی می دست ما روی سینه ما بود، برای همونده کارا خودمون میکردیم. حالا این آدم هایی که منافقند اینا خیلی بده،
یعنی حرف و عملش واقعا دو چیزه،
اینا بد. حالا در باره امیر المومنین علی علیه السلام هم همینطوره. حالا روایات فراوانی ما در این باب داریم، من فقط یکیشو براتون میخونم. ماه رمضان، ماه شهادت امیر المومنین علی علیه السلامه.
بله.
پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمودن که علی لو نثرت الدر علی المنافق، اگر در و مروارید و گوهرها رو بریزی جلوی منافق، آه به پولش هم میدیم، ما احبک، عاشقتو
نمیشه.
میگه ظاهرن به خاطر مروارید دورت بچرخه، اما عشق تو دلش نمیره. حضر هر کار میکنی، هر چی تعریف میکنی از ولی امر، از ولی از امام، میبینی بنده خدا یه کینه ای نفرتی در دلش نشسته است، اصلا تکون نمیخوره. امین چه عیبی داره؟ مشکلاتش بگو. این حرفای بی بی سی و حرفای دشمنا رو گوش کرده، حالا میگه منافقا اینقدری که گوش به حرف کفار میدن، گوش به حرف پیغمبر نمیدادن.
بله.
میرسی. ولو ضربت خیشوم المؤمن ما ابغاك، اما اگه بینی آدم مؤمن رو هم بزنی بغض به تو نداره. دست یکی را امیرالمؤمنین دستور دادن به خاطر دزدی قطع کنن،
بله،
به افتخار و داد میزد که بنده خوب خدا امیرالمؤمنان این قصاص رو درباره دست من و این عمل رو انجام داده. عشقش با اینکه ضربه از علی خورد کم نمیاد. لأن حبک ایمان، یعنی آدم مؤمنی هم بی حب تو که ایمان معنا نداره. فبغض کن نفاق،
بله،
بغض توی علی نفاق. لا یحبک الا مؤمن تقی، علی تو را دوست نمیدارد الا اینکه آدم مؤمنی باشه و متقی باشه. الا یبغضک الا منافق شقی.
بله.
اگر کسی امام رو شناخت و فهمید که امام کیه و چیه، اون موقع تسلیم حکم این امام. یه داستان بسیار عجیبی ما داریم، مفصله، بیاید تو تاریخ ببینید، من خیلی خلاصه میگم. در جریان یکی جنگ هزاران جنگ مثلا نهروان بود چی بود یا جمل بود، زرهی از امیرالمومنین گم شد.
بله.
در کوفه هم اتفاق افتاد. در کوفه یا آقای بنام شروع قاضی بود. خب این قاضی حکومت امیرالمومنین بوده. امیرالمومنین به این وقت تو خیابون تو کوچه یه وقتی دیدن یک آدم این زره امیرالمومنین دست، و هم بهش گفتن که این زره رو من نفروختم، نه به کسی حدید، دست چه میکنه؟ گفت مال خودم. آقا بریم قاضی. این خیلی جالب، امیرالمومنین آمد با این آقا که حالا میگن یهودی بود یا نصرانی مسیحی بود، آمدن پیش شورای قاضی. شورای قاضی به امیرالمومنین گفت که خب شما امیرالمومنین یا قاضی قضاوت عدالت. این بحث سر امام شناسی است. خب علی ابن ابی طالب جایگاه امامه. خیلی روایت عجیبیه و از اون روایاتی هستش که صعب المستصعب هم هست. تا اینجاش همه شنیدیم که امیرالمومنین به شورای گفتن این ذره من نه هدیهش کردم، نه گفتن دزدیده، گفتن من نه به کسی دادم، نه هدیه کردم، نه
فروختم،
نه فروختم، من دست ایشون. خیلی مؤدبانه که حالا زره که دست اینه، شما دلیل و بیانه بیار. میگه امیرالمومنین فرمودن حسن شاهد امام هست. گفت نه، حسن پسرتون به نفع شما شهادت میده. گفت آقا قنبر، گفت قنبرم که غلام شماست، شهادت نه امام حسن نه قنبر، دوتا قبول نیست. امیرالمومنین خیلی تعجب کردن، حسن جزء سید شباب اهل جنت، سید شباب جنته، وقت چطور حکم این حرف این قبول نیم؟ و حکم صادر کرد، گفت زره مال شورای مال این آقا و زره رو دادن به اینا. و امیرالمومنین از دادگاه اومد بیرون و این به امیرالمومنین گفت آقا من خیلی چیز عجیبی دیدم، تو امیرالمومنین هستی، این قضاوت این آقای شورای قاضی به امر شماست، شما در مقابل حکمی تسلیم شدید و شما که دروغ نمیگید، عجب یهودی با معرفتی بود. گفت که علی من با خاطر این رفتار شما میخوام مؤمن بشم، مسلمان بشم، اشهد ان لا اله الا الله رو گفت و مسلمان شد. اینجا تمام. امیرالمومنین آمدن پیش شورای، به شورای گفتن تو لیاقت این حکومت و این جایگاه نداری. گفت چرا؟ تو امام رو نمیشناسی، تو با من دشمنی، تو امام شناس نیستی. من یه شخصیتم که پیغمبر در باره من گفتن علیون مع الحق و الحق مع علی.
بله.
پیغمبرم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر که دروغ نمیگه، پیغمبر داره به من میگه، به شما میگه علیون مع القرآن، علی با قرآن، علی حق است. حق است یعنی چی؟ یعنی علی دروغ نمیگه. من وقتی میگم این زره مال منه، توی قاضی میباید این خدا بفهمه که من دروغ نمیگم. تو با این حرفت که میگی بیانه بیار، یعنی علی تو دروغ میگی، تو جایگاه امام رو نشناختی، تو منافق. بعد امیرالمومنین به شورای قاضی گفتن تو دیگه لیاقت این جایگاه نداری و قضاوت رو از شورای قاضی گرفتن و فرمودن تو برو تو یک منطقه ای که یهودی ها اونجا زندگی میکنن و برای یهودی ها قضاوت کن. اشوره ای رو از این جایگاه برداشتن. یکی از ویژگی های انسان منافق اینه، نه امام رو میشناسه، اصلا جایگاه امام رو حاضر نیم به پذیرت به عنوان حق مع علی و علی من الحق.
عاقبت شورای قاضی هم که در تاریخ دیدیم چی شد.
و بعد
بله.
نکته اون چی که در باره حضرت زهرا اتفاق افتاد، جریان نفاق وقتی امیرالمومنین آمد بهشون گفت که آقا فدک مار فاطمه زهرا است، خدا دلیل فاطمه زهرا که شوهرش قبول نیست، حسن این بچه هم نمیدونم ام سلمه مثلا زن پیغمبر، حضرت علی فرمودن تو اگر بهت خبر بدن که فاطمه زهرا یک گناهی کرده است چه میکنی؟ گفت من حکم رو و حق رو بر فاطمه اجرا میکنم، قصاص میکنم.
بله
امیرالمومنین فرمود تو اذن در این موقع تو کافری. گفت چرا کافرم؟ گفت برای این که خدا در باره زهرا میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا شهادت داده که فاطمه معصیت نمیکنه. هزار نفر اومدن گفتن فاطمه معصیت کرده است، تو حکم خدا رو کنار گذاشتی، حکم اینا این نفاقه.
درسته،
نفاق یعنی این که آدم حکم خدا رو، حرف خدا رو، اطیع الله و اطیع رسول بذاری کنار، بگی حرف مردم این میگن.
درست،
این نشانه نفاقه که این خیلی جای بحث داره که بله. من بلاتی که وقت گذشت اینجا تمام.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که جناب استاد موسوی نصر فرمودن. ممنونم از همراهی شما عزیزان. به سایت ما رجوع کنید، سایت دفتر ارتباطات فرهنگی، آرشیو برنامه در خدمت شما هست، انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. انشالله این بحث رو با جناب استاد بازم ادامه میدیم و امیدوارم که بتونید ما رو همراهی کنید. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار شما.